أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل هدایت دو مقام مطرح بود، یکی این که از راه تعلیم انسانها را وحی هدایت می کند که یعلمهم الکتاب و الحکمه، دوم این که از راه تزکیه هدایت می کند. مقام اول این فصل که تعلیم بود و هدایت تعلیمی مطرح بود، آیا روش خاصی را وحی ارائه داد یا همون راه فطرت را تأیید کرد و با اون راه فطرت با انسان ها سخن گفت؟ راه فطرت که اغلا اون راه را در نیل معارف و نظراتشون طی می کنن آن است که یک سلسله امور بدیهی را با روش خاص منطقی ترتیب می دن و از امور بدیهی به اون نظرات مجهول پی می برن. این روش اغلاست. آیا این روش را انزا فرمود وحی یا یه روش تازه ای را ارائه داد؟ با بحث های گذشته ثابت شد که این روش را انزا فرمود و آیات قرآن کریم هم با همین روش است که اگر یکی از این اصول و مقررات منطقی رعایت نشود نمیتوان از آیات مطلبی را استدلال کرد. بر این روش که کیفیت تعلیم کیفیت منطقی باشد چندین اشکال شده، یک مقدار از طرف محدثین، یک مقدار از طرف اهل کلام، یک مقدار از طرف اخباریین، یک مقدار هم از طرف مادیین. اشکال 11 مربوط به مادیین است. اونها میگویند روش منطقی یعنی منطق ارسطویی یه روش صحیحی نیست، زیرا این منطق اشکالش از دو مقدمه تشکیل می شود که یا هر دو مقدمه باید کلی باشد یا لااقل یکی از مقدمتین باید کلی باشد. قیاسی تشکیل نمی شود که مقدماتان او جزئی باشند. از دو مقدمه جزئی هرگز قیاس تشکیل نمیشه. کلی یعنی یک امری که محمول برای جمعی افراد موضوع ثابت است و مخصوص به افرادی دون افراد نیست و مخصوص به زمانی دون زمان نخواهد بود. بهرن هم ثابت است و هم دائم. چون اشکال منطقی روی کلیاتی است که باید دائم و ثابت باشند و علوم پیشرفته ثابت کرد که ما هیچ امر کلی و دائم و ثابت نداریم، بلکه همه موجودات در تغییر و تحولند، بنابراین با روش منطقی نمی شود مطلبی را اثبات یا مطلبی را سلب کرد، زیرا اشکال منطقی بدون مقدمات کلی نخواهد بود، یا هر دو مقدمه قیاس کلی است یا لااقل یکی از دو مقدمتنش کلی است. چون اگر هر دو شخصی یا جزئی باشد هرگز نتیجه نمیدهد. و چون علوم پیشرفته ثابت کرد که هیچ امر کلی و دائم و ثابت نداریم، همه در تغییر و تحولن، بنابراین با منطق سوری و منطق ارسطویی نمیشود مطلبی را تثبیت کرد. این همون روش دیالکتیک خواهد بود. جواب این اشکال است که شما در همین اشکالتون قیاس منطقی درست کردید و از دو مقدمه کلی یا یک مقدمه جزئی و یک مقدمه کلی نتیجه گرفتید. گفتید چون همه موجودات مادی است و موجود غیر مادی نداریم و همه موجودات مادی هم در تحول و تغییرند، پس همه موجودات در تحول و تغییرند، قهرن هیچ موجود کلی و ثابت و دائم نداریم. یک نتیجه کلی از دو مقدمه کلی گرفتید. آیا شما معتقدید که ما بعضی از امور کلی و ثابت و دائم داریم و بعضی از امور متغیرند و جزئی؟ که همون حرف منطقی هاست که میگویند موجودات دو قسمند، بعضی ثابتند بعضی متغیر، بعضی کلیند بعضی جزئی، بعضی دائمند بعضی موقت. یا میگویید همه موجودات متغیرند و متحول. اگر میگویید همه موجودات در تغییر و تحولند، چاره جز این نیست که یک قیاس منطقی تشکیل بدید، دو تا مقدمه کلی داشته باشید تا به این نتیجه برسید. بگویید که هر موجودی مادی است و بگویید هر مادی در تحول و تغییر است، اونگاه نتیجه بگیرید هر موجودی در تحول است و هیچ موجود ثابت و کلی و دائم نداریم. شما منهای این روش منطقی که از یک صغرای کلی و یک کبرای کلی این نتیجه کلی رو میگیرن بخواهید ثابت کنید که موجودات متغیرن و همه در تحولن، مقدورتون ناچارید یک قیاس منطقی ترتیب بدید، یک صغرای کلی و یک کبرای کلی و یک نتیجه کلی بگید. اگر هر دو جزئی بود که اصلا نتیجه نمیده است، یعنی گفتید بعضی از موجودات مادی است، بعد گفتید بعضی از موجودات متغیرند، این نتیجه میداد که بعضی از موجودات متغیرند. اگر گفتید بعضی از موجودات مادی است و بعضی از مادیات متغیرن، نتیجه این داد که بعضی از موجودات متغیرن. این نه مشکلی رو ایجاد میکند نه شبهه‌ای بر منطق خواهد بود، چون همه اونها این حرف رو میپذیرن که موجودات دو قسمن، بعضی مجردن بعضی مادی، اون که مجرد از ثابت است و اون که مادی است متغیر. و اگر قیاسی تشکیل دادید، چون قیاس اول که از دو مقدمه جزئی تشکیل بشود اصلا نتیجه نخواهد داد، برفرض نتیجه بدهد جزئی است. و اگر قیاسی تشکیل دادید که یک مقدمش جزئی بود و یک مقدمش کلی، باز نتیجهش جزئی است و اشکالی بر منطق نیست. یعنی این چنین گفتید که بعضی از موجودات مادی هستند و هر مادی متغیر است، ثابت نیست، نتیجهش هم است که بعضی از موجودات متغیرن و ثابت نیستن، و این نه مخالف منطق است نه مخالف فلسفه، چون فلسفه و منطق هر دو همی رو میپذیرن، یکی با ماده میپذیرد یکی با صورت میپذیرد. و اگر خواستید بگوید همه موجودات در تحول و تغیرن، چاره جز این ندارد که یک قیاس منطقی تشکیل بدید، صغرای او کلی و کبرای او کلی، تا نتیجه کلی سید کنید. بگوید تمام موجودات مادی هست، ما موجود غیر مادی نداریم، و تمام موجودات مادی در تحول هست، پس تمام موجودات در تحول و تغییر هست، ما موجود ثابت نداریم. این روش روش منطقی، صغرای او یک کلی ثابت دائم، کبرای او یک کلی ثابت دائم، نتیجه او هم یک اصل کلی ثابت دائم. و تازه این نتیجه دعوای شما را نقض میکنه، اگر چونکه تمام موجودات متغیرن، خود این اصل کلی هم متغیر است. پس شما نمیتوانید این را به عنوان یک اصل ثابت تلقی کنید. اگر همه موجودات مادی است و هر موجود مادی گذراست، پس این قانونتون هم در معرض زوال است. شما هیچ اصل ثابتی ندارید. چون اصل ثابتی ندارید نمیتوانید بگویید که چون همه موجودات مادی است و متغیر است شما نمیتوانید نتایج کلی به ثابت داشته باشید. مضافاً به این که این منطق دیالکتیک که با وحی و عقل صحیح سازگار نیست، تو همین بحث های آینده خواهد روشن شد که این چنین نیست که هر موجودی مادی باشد. در قرآن کریم موجودات به دو قسمت تقسیم شدن، یک سلسله موجودات متغیر، یک سلسله موجودات ثابت. اونها که مادی هستند در معرض زوال و دگرگونی هستند، اونها که مادی نیستند ثابت هستند. این آیات قرآن کریم است که ملازم فرمایید حیات را که تقسیم می کند، می فرماید حیات انسان ها و مانند آن در معرض زوال است، کل من علیها فان، یا و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امت فهم الخالدون، یا کل نفس زائقت الموت، و مانند آن که در این بخش حیات متغیر است و به موت ختم می شود. اما وقتی حیات خدای متعالی را تبیین می کند می فرماید هو الحی الذی لا یموت، پس اون یک حیاتی ثابت در قبالش حیات انسان ها و مانند انسان هاست که متغیر است. موجوداتی هم که پیش انسان هست متغیر است، موجوداتی که پیش هو الحی الذی لا یموت هم زنده و ثابت است. در سوره نحل آیه 96 اینچنین، 97 اینچنین فرمود، 96 اینچنین فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. بنابراین فل موجود و علا قسمینه، موجودون ینفد و موجودون لا ینفد. و هرگز با اصول دیالکتیک نمی شود موجود لا ینفد را اثبات شد. اصول دیالکتیک می گوید کل موجود مادی و کل مادی متغیر، فکل موجود متغیر، فکل موجود فو ینفد و یزود. هرگز موجودی که لا ینفد باشد بر اساس اصول دیالکتیک نخواهیم اثبات کرد، نتوانیم اثبات کرد. اگر منطق منطق ارسطویی و سوری نباشد، رو اصول دیالکتیک بخواهیم سخن بگویی که همه چیز مادی است و همه چیز گذرا و متحول است، هرگز نمیتوانیم با اصول دیالکتیک حیاتی که مرگ ندارد اثبات کنیم. چیزی که نفاد و زوال ندارد نمی شود اثبات کرد، زیرا اگر زیر بنای فکریم بود که کل موجودن فوق مادیون و کل مادیون فوق متغیرون و متحول، پس فکل موجودن فوق متحولون و ینفد، دیگر ما اندالله باقی نخواهیم داشت. و اگر در سوره رعد موجودات را خدا دو قسمت کرد، فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما به عنده ام الکتاب، یعنی جهان خلقت به دو قسمت تقسیم می شود، یکی با محو و اثبات اداره می شود، یکی ام الکتاب است که ثابت است. یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و اندهو ام الکتاب. این ام الکتاب هم به قرینه مقابل با یمحو و یثبت باید مسئول از محو و اثبات باشد می شود ثابت، هم به زمینه آیه سوره نحل می شود ثابت، زیرا در سوره رعد چه فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و انده و ام الکتاب، معلوم می شود ام الکتاب که اصل کتاب است، محفوظ از محو اثبات است، ولذا یعبر عنه باللوح محفوظ، به کتاب محفوظ بمانند آن که محفوظ از تغییر است. چون از تفصیل غات اون لشرکه، محو اثبات مال یک مرحله است، ام الکتاب که مصون از محو اثبات است مال مرحله دیگر است، لان تفصیل یک تا شرک. اگر ام الکتاب هم محو اثبات داشته باشد، محو اثبات هم محو اثبات داشته باشد، که دیگر دو کتاب نیست، یمح الله ما یشاء و یثبت، اما و عنده ام الکتاب، این به قرینه تقابل. اما به انضمام اون کریمه با آن که در سوره نحل آمده ثابت میکند که ام الکتاب منزه از زوال است، زیرا در سوره رعد فرمود و عنده ام الکتاب، پس ام الکتاب عند الله است. در سوره نحل فرمود ما عند الله باقی، پس ام الکتاب مصون از تغییر است و میشود باقی. این همان است که ابن القضاء الذی لا یرد و لا یبدل تعبیر میکنند، این همان است که از او به لوح محفوظ تعبیر میکنند و ماننده. بنابراین این بخش ثابت، بخش محفوظ، بخش ام الکتاب، بخش منزه از نفاد به زبان را هرگز با اصول دیالکتیک نمیشود اثبات کرد. اگر هر موجودی مادی است و هر ماده و مادی در تغییر و زوال است، پس ما موجود ثابت نخواهیم داشت. بله؟ بله. بله، این که میگوید نمیشود با اصول منطقی اثبات کرد، بر رسید که از دو راه جواب داده شده. یکی این که با اصول دیالکتیکی نمی شود قرآن را تو تفسیر کرد، و یکی این که همون اشکال شما بر پای منطق سوری و ارسطویی است، زیرا شما که می گویید تمام موجودات طبق علوم پیشرفته در تغییرن و هیچ موجود ثابتی نداریم، این را که نیازمودید، چون تمام موجودات جهان را که شما بررسی نکردید، بلکه از جزئیات پی به کلی بردید و از یک قانون کلی مخواد استفاده کنید که کل موجود مادیون و کل مادیون فوا متغیرون و زائل، پس تو کل موجود یزول و یتغیر. اونگاه میخواهید گفت که روح و اندیشه و فکر و سلول های مغز همه و همه مادی است و هیچ موجود غیر مادی نداریم و تمام موجودات مادی هم در تحول و تغییرن، پس تمام علوم و اندیشه ها و افکار در تغییرن، ما یه امر کلی نخواهیم داشت. این نتیجه کلی را از دو مقدمه کلی گرفتن.
خود اصل تغییر را که میگن این کلیه دیگه، خود تغییر که تغییر بده نیست، خود تغییر که اونها میگن خودش کلیه،
یعنی ثابت از تغییر،
ثابت تغییر و الا معنا نداره که ما چیزی باشه.
خب اونها به این مقدار شاید راضی باشن که این چون نفس تغییر است. علی حال
من در اینجا اصلا تو میگم که منطق نیست دیالکتیک، یعنی اینو شناخته، منطق روش شناخته.
خب بله، البته اون بله اون منطق نیست اصلا، ولی منظورم اینه که روی اصول دیالکتیک آمدن بر منطق ارسطویی اشکال 11 هم رو وارد کردن، گفتن منطق ارسطویی و منطق سوری وقتی نتیجه میدهد که قیاس معلق باشد یا از دو تا کلی یا از یک کلی به یک جزئی، و چون ثابت شده از طبق علوم پیشرفته که هر موجودی در زوال و تغییر است و ما موجود کلی و ثابت و دائم نداریم، برابانه شما با روش منطقی چگونه میتوان اندیشه صحیح داشته باشی؟ او البته منطق نیست، نام او را منطق گذاشتن صحیح نیست. او یک اصول فکری است، یه فلسفه مادی است در حقیقت، نه منطق. ولی قرآن کریم دو نوع موجود ثابت می کند، یک موجود ثابت، یک موجود متغیر، یک موجود دائم، یک موجود زوال پذیر و مانند.
سوال جهانی کردن بندن برای این فرمایشات که می فرمایید راجع به آیات قرآن چه ارتباطی با اون جواب اشکال 11 هم پیدا می کنه؟ چون هم مادی بودن و اصلا مورد طبیعت فقط بودن قرآن رو نمی بسیم.
بله، اگر کسی بخواهد بگوید که ما با اصول دیالکتیک و با علوم پیشرفته میخواهیم قرآن را بفهمیم، نه با منطق ارسطویی، این حرف را گفتن قرآن کریم را باید با علوم پیشرفته حل کرد، با اصول دیالکتیک حل کرد. این را بیان شد به این که هرگز قرآن را با اصول دیالکتیک نمیشه حل کرد، زیرا اصولی که میگوید هر موجودی مادی است و هر موجودی مادن در تغییر است ما هم به ثابت نداریم، این برخلاف صریح قرآن کریم است که موجودها را به دو قسمت تقسیم کرده است، گفت ما ثابت داریم متغیر و حی الذی لا یموت داریم و کل نفس ذائقه الموت. در این خطبه مشهور حضرت امیر سلام الله علیه در نهج که فرمود خدای متعال فاعل بالحرکت نیست، فرمود فاعل لا بالحرکه، اونجا حضرت استدلال میکنه، میفرماید و کیفه یجری علیه ما هو اجراه، چگونه قانون حرکت به سکوت بر خدا جاری میشود در حالی که خدا حرکت به سکون را آفرید، خود محکوم حرکت نخواهد شد. اونگاه ما چگونه میتوانیم با اصول دیالکتیک یه اسلام رو بشناسیم که اسلام چه میگوید؟ خدا منزه از حرکت است، بقام حرکت در حریم اله راه ندارد. اگر حرکت و سکون مخلوق حقن و بر خدا و حتی در کار خدا حضور ندارن، خدا نه تنها متحرک نیست، فاعل بالحرکت هم نیست، زیرا کار او به اراده اوست. چه اراده او؟ از اون حیث که به خودش مرتبط است منزه از حرکت است. نه تنها خدا حرکت ندارد بلکه فاعلیتشان بالحرکت نیست، فاعل لا بالحرکه. اونگاه ما چگونه با اصول دیالکتیک بخواهیم اسلام را و معارف اسلامی را بشناسیم؟ وگرنه اون که اصل مبدا و امثال ذلک قبول ندارد، او در اینجا سخنش مطرح نیست. او نه تنها درباره منطق ارسطویی نظر دارد، درباره فلسفه الهی هم نظر دارد. بنابراین و از طرفی هم قرآن کریم به عنوان این دو اصل خود را معرفی کرد، اصل کلیت و اصل دوام. همین که نازل شده با این دو اصل نازل شده، نه تنها در سور مدنی مسئله کلیت و دوار مطرح شد، در همون سور مکی در اون عطائل از سور، یعنی اون سوری که در اوائل بعثت نازل شده، مسئله هدن للعالمین مطرح است، مسئله به ما هو الا ذکرون للعالمین مطرح است. این دو اصل کلیت و دوام را در اوائل بعثت ما میبینیم، یعنی در سوره تبارک و سایر سوری که جزء اطائر هست، یعنی در اوائل بعثت نازل شدن، اونم در بکه که از اینا به اطائر تعبیر میکنن، این دو اصل کلیت و دوام را تذکر داد. فرمود ما هو الا ذکرون للعالمین، یعنی لکل بشر فی کل زمان. اگر تمام افراد در تمام ازمان با زیر پوشش هدایت قرآن قرار بگیرن، پس با کلیت آمده و با دوام آمده. این دو اصل کلیت کمال افراد است، دوام کمال ازمان است، در آیات اوائل بعثت مطرح است. اگر ما طرز تفکری نداشته باشیم که در روش فکریمون کلی و دائم و ثابت متلقا به قبول باشد، چگونه ما این آیات استدلال کنیم و چگونه تثبیت کنیم و چگونه بگوییم به اینکه این قرآن هدایت همه مردم است الی یوم القیامه، تا اونجا که انسان انسان هست قرآن حادی است، هدن لل عالمی. منتها این هدایت را همونطوری که قرآن کریم تقسیم فرمود در همین سوره نحل، افراد را از سه راه دعوت می کنند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، در پایان سوره نحل همون ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. به قرینه تقابل حتما بین حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن فرق است. دعوت یک سلسله از مسائل جهانبینی و نظری است که انسان را به دعوت می کنم، یک سلسله از مسائل حکمت عملی و اخلاق و احکام است که انسان را به دعوت می کنم. در مسائل نظری اونجا که مقدمات یقینی لازم است، با طرزی که این مقدمات یقینی به ثمر و نتیجه برسد او حکمت نام دارد، و اگر از مقدمات مسلم و مشهور در امور باید و نباید کمک گرفته شد جدال احسن نام دارد، و اگر از مقدمات مظنون در خیر مظنون یا پرهیز از شر مظنون کمک گرفته شد موعظه و امثال ذلک نام دارد، اینا انهای دعوت است. بنابراین هیچ راهی برای تعلیم نیست مگر همین راه فطرت که هیچ منطقی نیامده قانون بسازد برای انسان، بلکه منطقی آمده این فطرت را شکوفا کرده. قرارداری نیست که تابع محیط باشد یا قرارداد باشد و قانونی باشد و مانند آن، یا امر قراردادی باشد که انسان قرارداد کرد این چنین بیندیشد یا قرارداد کرد که اونطور تفکر کند. نه، همونطوری که مسائل ریاضی هرگز قراردادی نیست، مسائل منطقی هم این چنین است. اینطور نیست که بین هر معلومی با هر مجهولی رابطه باشد. اگر نظام علی را پذیرفتند، نظام علی تو اندیشه ها هم حکومت میکند. اینطور نیست که هر مقدمه ما را به هر نتیجه برساند یا هر جور ترتیب دادیم هر نتیجه را به توانی استنتاج کند. همونطور که یک ماده است و یک صورت است در جهان خارج، تا این ماده و اون صورت در جهان اندیشه و علم هم این چنین است، یه مواد مشخصی است و یه صورت خاصی که اگر اون مواد با این صورت آمیخت می شود اندیشه صحیح و نتیجه صحیح خواهد داد. بله، نه قرارداد و قانون حقوقی و مانند آن که کسی بتواند عوض بکند با توافق طرفین. قانون یعنی اصل ثابتی که با او به توان پیشرفت کرد، نه قانون قراردادی. نظیر قانون علیت، اگر میگوین قانون علیت، نه یعنی نظیر قوانین موضوعی که قرارداد و غلاست، نظیر بی قانون بی و قانون تجارت به مانند آن. گاهی هم میگن قانون علیت، گاهی هم میگن قانون تجارت. منتها این قانون در مسائل حقوقی و ارزشی است، اون در مسائل جهانبینی است که ارزشی به مانند آن در اینجا راه نفر. بنابراین اگر ما بخواهیم نظام علی را بپذیریم، چاره جز این نیست که بین ماده و صورت بادی التیام باشد این نتیجه خاصی به ما اعطا کنند، ولی هر جور بیندیشیم و هر نتیجه را بتوان از هر مقدمه گرفت، این معنیش اینه که یک سرسته ای را پذیرفتیم، زیرا اگر دو تا مقدمه ترتیب دادیم یک نتیجه رو گرفتیم، از اون دو مقدمه بتوان نتیجه دیگر هم گرفت، یا مخالف این یا مقابل این، میشه از تفسته. یعنی هیچ ربط علمی بین نتیجه و مقدمه هست نیست. و اما اون چرا که قرآن کریم وعده داد، فرمود به این که این هدن للعالمین است، اما چه گروهی ازش استفاده می کنن؟ کیها از قرآن بهره برداری می کنن؟ این رو هم ذکر فرمود که گرچه هدایت به معنای ارائه طریق با دو اصل کلیت و دوام همراه بود، اما هدایت به معنای ایصال و مطلوب و بهره فعلی هم با اصل کلی ثابت همراه است. و آن همین است که در سوره مائده بیان کرد، فرمود به این که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. در سوره مائده آیه 15 و 16 این که می فرمود، فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که الان منظور از نور یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، چون که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع تقریر کرده، برای اینکه کتاب مبین عطف تفسیری نباشد و تأسیس اولای از تأکید است، یا نه منظور از نور به شهادت آیات دیگر خود قرآن کریم باشد و عطف تفسیری باشد. الایهار قد جاءکم من الله نور، و از این جهت که رسول الله سراج منیر است پس نور است، و کتاب مبین، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خدا با این نور و با این کتاب مبین که هر دو یک حقیقتن، کسی را که رضایت خدا را تبعیت کرد راه سلامت نشون میدهد. با این که فرمود هدن للعالمین است یا هدن للناس است با مردم کار دارد، میفرماید تو مردم یه عده فقط میرسن، تو عالمین یه عده فقط مقصد میرسن. اونها که راه سلامت میپیمایند در بین عالمین یه عده خاصن، اونهایی که به مقصد میرسن در بین مردم یه گروه مخصوصی هن. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، این راه سلامت را هدایت می کند، هدایت معنای ایصال مطلوب، نه تنها ارائه طریق. سلام و سلامت مثل زلال و زلالت به معنی واحد، راه سلام را. حالا این سلام چون خدا سلام است، سلام و مؤمن و مهیمن، سبل سلام را یعنی راه الله را نشون میده، یا سلام بهشت است که دار سلام است و الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، اینها در ایمنی و امان و سلامت هم. علی ای حال این مقصد بلند را کسانی نائل می شوند که تابع رضای الله باشند، چیزی که رضای خدا درست انجام بدن. و قرآن هم چون تبیان کل شیء است و نور است، نقطه مبهم به تاریک ندارد که معما گویی کند، بگوید من تبع رضوانه و نگوید رضوان خدا چی، و نگوید خدا از چی راضی است و از چی ناراضی است، خدا از چی راضی است و از چی ناراضی. این چنین نیست که اصل کلی را بیان بکند، موارد را روشن نکند که دیگران در زحمت باشند، وگرنه نور نبود. سراسر قرآن کریم که بیش از 6000 اصل الهی درش است، یک ذره مبهم به تاریخ وجود ندارد، وگرنه نور نبود. منتها یک چشم بینای میخواهد که ببیند. اگر یک آیه پیچیده است، نه اون آیه مبهم است، این آیه سهل و روان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر. اگر کسی نتوانست بفهمد، چون بصیر نبود، نه در قرآن پیچیدگی و دشواری و سختی و لغز و معما راه دارد. نور که جای تعمیه نیست، معماگویی با نور بودن سازگار نیست، این مصرح‌گویی است که با نور بودن سازگار است، نه معما بافی. بنابراین هیچ جای قرآن مبهم نیست. اگر کسی طاهر و نورانی بود، به مقدار طهارت و نورانیت فیض میگیرد، و لا همونطوری که لا تفتح و لام ابواب السما، در قرآن هم روی او باز نخواهد شد. فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. و در سوره توبه هم فرمود ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین. معلوم میشود انسان معصیتکار و فاسق در همون بعدی که فاسق است، رضای خدا را طلب نکرد و هدایت هم نخواهد شد. اگر کلن این چنین بود، هرگز طرفی از قرآن نمی بنده. اگر در یک موضعی این چنین شد، در اون موضع نمی بینه. این اصل کلی. اگر فرمود به عنوان یک اصل کلی ثابت دائم، که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، و در سوره توبه هم فرمود که خدا از فاسقین راضی نخواهد بود، نشون میدهد که فاسق از قرآن بهره ای نمیبرد. در سوره توبه فرمود اینها سوگند یاد میکنن، اینا که در جبهه حضور پیدا نکردن، در غزوات شرکت نکردن و کمکی به تو نکردن، میخوان تو را با قسم راضی کنن. یحلفون بالله لکن لیرزوکم، اما والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. اونگاه فرمود خدا از این گروه که فاسقن هرگز راضی نخواهد شد. ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین. چون لا یرضى عن القوم الفاسقین، لذا به دنبال شمعون فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین. اون را در آیه 80 سوره توبه فرمود. لا یرضى عن القوم الفاسقین. برای دیگه چون اصل کلی تحلیل می شود دیگه، این قضیه حقیقیه است و تحلیل می شود. وقتی گفتن اوفو بالعهود، یعنی لکل عقد وفا. گفتن یا ایها قل المؤمنین یغضوا ابصارهم، یعنی فی کل مورد قض. لا یقطع بعضکم بعضا، یعنی فی کل مورد نهی خاص. این چنین نیست که در اینجا که فاسق باشد با حفظ فرس بتواند واقعیت قرآن را بیابد، این ممکن نیست. و این هم نمیشود گفت که قرآن در اینجا خالیست، مسئله ای ندارد. اگر مسئله نداشته بود و ساکت بود که جمیع ما یحتاج الیه الناس را نگفته بود، که اکملتو نبود، اتممتو نبود. اگر یک جایی بشر در اونجا خط مشش مشخص نباشد به وسیله قرآن، که او قرآن تام و کامل نیست. پس همه جا رو گفته و این شخص در اونجا نمیبینه، زیرا قرآن اینجا نظر دارد یک، و این شخص در اونجا فاسق است دو، فرس با هدایت با قرآن سازگار نیست سه، پس این شخص نمیبینه. احیانا توفیق رو ممکن است حل بکند، ولی اون مقدار که مسلم است در همون جا یقینا هدایت نمی شود. انسانی که فاسق است اون مسئله رو خوب درک کند و پیش برود، این چنین نیست. یا اونجا در کلمه دیگر فرمود لا یرزا لعباده الکفر، خب یبدل الله سیئاتهم حسنات، اون دیگر فسق نیست. یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر لا یرزا عن القوم الفاسقین، و در سوره مائده فرمود فقط کسی را هدایت می کند که اتبع رضوانه، معلوم می شود هر انسان در هر بودی که گرفتار فسق و معصیت شد اونجا از نور قرآن بهرومه، اونجا نابیناست. وقتی نابینا شد از نور قرآن بهری ندارد. از اونجا تعبیر کرد اینها فاسقند، از فاسق راضی نیست. و در چند جای همین سوره توبه فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، فرمود لا یرزا عن القوم الفاسقین، اونجا فرمود کسانی را هدایت میکند که اتبع رضوانه، نتیجهش رو هم در جای دیگه تصدیق کرده. پس اگر یک جا فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام، یعنی لا یهدی من لا یرزا من، و اگر در سوره توبه فرمود لا یرزا عن القوم الفاسقین، یعنی خدا لا یهدی الفاسقین، همین نتیجه هم در چند جای سوره توبه تصریح کرده که فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، این در آیه 24 سوره توبه است. اونگاه به دنبال این یه اشکالی مطرح است که اگر مسئله منطق است، منطق چه ایمان و فسق نمی‌شناسد. هر کسی میتواند از روش منطقی استدلال کند و استفاده کند، در حالی که قرآن این چنین نیست. قرآن طرز استفاده و استدلال را مخصوص اهل تقوا میداند که این اشکال علاقه دست بود مطرح شد. الحمدلله.